تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه چهارم، سوره حمد، آیات 6 و 7.
الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه إنك على كل شيء قدير. خب راجع به سوره مبارکه هم بحث میکردیم، مختصری در پایان سوره هم باقی مون که اون رو من عرض بکنم، یه جنبندی کلی راجع به سوره هم داشته باشیم که اگر فرصت امشب اجازه داد سوره بعدی رو آغاز کنیم و اگر اجازه نداد همین سوره رو جنبندی بشه که انشالله جلسه آینده سوره دیگه رو آغاز کنیم. از ابتدای سوره مبارکه هم بسم الله الرحمن الرحیم اجمالا تذکر داده شد، دیگه کاری نداریم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تا اینجا اجمالا توضیح داده شد. در این آیات بعد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اولین مطلبی که در قسمت اول این آیه وجود داره، درخواست از ذات اقدس اله که ما رو در مسیر مستقیم قرار دهد. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو در اون راه راست قرار بده. راه برای هر موجودی که امکان کامل شدن دارد از ضروریات اولیست. اگر موجودی که باید قوه‌هاش به فعلیت در بیاد، تکامل پیدا کنه، استعدادهاش ظهور پیدا کنه، لازمه بروز استعداد و ظهور قوه اینه که در مسیر معین شده قرار بگیره. اگر در مسیر معین شده قرار نگیره نیرو هدر میره. من به عنوان مثال عرض کنم، از عالم جماد، مثلا این فرش، مقداری نخ، پشم، رنگ، یک سلسله اجزاء جمادی یعنی بیجان، اینها رو در کنار هم که قرار بدیم آیا در هر صورتی فرش می شود؟ نه. شما درست به وزن پشم و نخ این فرش و رنگی که اون نخ رو رنگ کردن بیاید روی هم دیگه بریزید کنار این حسینیه، یک ماه، دو ماه، سه ماه، ده ماه بمونه فرش خواهد شد؟ قطعا نمی شود. یا مثلا این ساختمان آجر داره، سیمان داره، سنگ و در و پنجره داره، آیا اگر اجزاء این ساختمان رو شما درست به اندازه مصالح ساختمانی این بنا اون طرف در تو کوچه یا میدان تو خیابون بریزید یک سال و دو سال و پنج سال انباشته باشه یک بنا نمیشه؟ اگر بخواید از مصالح ساختمانی بنا داشته باشید یا از این نخ و پشم فرش داشته باشید باید یه راه خاصی رو در پیش بگیرید. مثلا برای فرش اون کیفیت فرش بافی، اون راه فرش شدن بهش میگن. یا برای ساختمان داشتن کیفیت ساختمانی، اون طریقه و روشی که این اجزا رو کنار هم قرار بدن تا تبدیل به یک ساختمان بشه. همینطور بیاید در رشد یک گیاه، این راجع به یک ساختمانه، راجع به یک فرشه، راجع به رشد یک گیاه. شما یه دانه گندم رو میگن این دانه گندم میتونه خوشه گندم بشه، میتونه کلی ثمراتی مثلا به ما بده، اما راه خوشه شدن رو ما ندانیم. بنده دانه گندم رو کف دستم بگذارم، تو جیبم قرار بدم، روی این میز بگذارم، روی فرش قرار بدم، چرا خوشه نمیشه؟ چون راهش این نیست. اون راه رشد میگن تو باغچه قرار دادن یا توی مزرعه افشوندن، آب و بود و هوا بهش رسوندن. راه رشد دانه گندم این است. نه بیایم سراغ خود ما انسان ها. یک سلسله از خصائص انسانی هست، اگر در راه صحیح قرار بگیره انسان به وسیله اون خصائص میشه انسان، اگر همون خصائص در راه درست و اصولیش قرار نگیره چه بسا عامل بیچارگی انسان هم باشه. مثلا فرض کنید گذشت احسان، راه احسان رو انسان ندانه، ممکنه اسراف بشه، از اون طرف زیاده روی کنه میشه اسراف، از این طرف کمتر از اون حد لازم گذشت و احسان داشته باشه میشه بخل. یا مسئله شجاعت، مثلا اگر انسان راه صحیح اعمال این صفات انسانی رو ندانه، در یه جایی که نباید بترسه، جایی ترس نیست، مثلا فرض کنید جسد یک انسان قبض روح شده، جان از بدنش خارج شده، چند ساعتی مونده تا این بدن رو غسل بدن و دفن کنن، یکی بگه من از این جسد میترسم، اونجا جایی ترس نیست اصلا، چه ترسی داره؟ اما در جایی که باید بترسم، مثلا یک انسانی در یک جنگلی که 50 گرگ، یک گله گرگ داره حمله میکنه، میگه نه خیر، من انسان شجاعی هستم که ترس برای من معنا ندارد، من اصلا نمیترسم. خب غلطه، اونجا باید ترسید. یه انسان بی سلاح و بی دفاع بدون داشتن نیروی کمکی در مقابل 50 تا مثلا گرگ که میخواد حمله بکنه، خب جای ترسیدن. این راه صحیحی که هر چیزی رو مشخص بکنه، این رو در تعبیر قرآن کریم صراط مستقیم، اون راه استوار و مستقیم بدون اعوجاجی که انسان در این راه که قرار گرفت میتونه به نتیجه برسه. لذا هر موجودی تو راهش قرار ندید، دانه گندم رو در راه رشد گندم قرار ندید، رشد نمیکنه. این نخ رو در راه فرش بافی قرار ندید، فرش نمیشه. مصالح ساختمانی رو در اون روش و طریقه ای که باید ساختمون ساخته بشه قرار ندید، ساختمان ندارید. انسان رو هم در راه رشد صفات خصوصیات انسانی قرار ندید، انسان نمیشه. پس باید برای رشد انسان راه معین کرد. اما در این آیه شریفه فقط در این حد اکتفا نمی کنه. اولا میگوید اهدنا الصراط المستقیم، خدایا تو راه رو به من نشون بده. یعنی اگر بناس ما یک راهی رو برای رشد و تکامل احتیاج داریم که انتخاب کنیم، کی راه رو به ما نشون بده؟ اگر خدا هست غیر خدا میتونه کاری باشه؟ راه رو باید خدا نشون بده. در مرحله اول هادی به ذات، هدایت کننده به ذات، راه نمای اصلی، ذات اقدس هدیته. بنده اگه بنابشه 4 دانه گندم رو رشد بدم، مهندس کشاورزی وجود دارم، زارع با تجربه با سابقه وجود داره، بنده و شما هم هستیم که ممکنه در علم کشاورزی خیلی تجربه نداشته باشیم، چیزای بلد نباشیم، عقلن از اون مهندس کشاورزی راه رشد گندم رو بپرسم، از اون زارع با تجربه بپرسم این گندم رو باید چگونه رشد داد، یا از بنده یا شما که ممکن اطلاعات کشاورزی نداریم از ما میپرسم؟ عقل حکم نمی کنه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهلش باید. خب اگر ما راه سعادت احتیاج داریم، راه و هدایت میخواهیم، در این سوره مبارکه اول به ما یاد میده شمایی که نماز رو بدون فاتحه الکتاب نمیتونید بخونید، لا صلاة الا به فاتحه الکتاب، هیچ نمازی نیست که شما سوره فاتحه رو، سوره حمد رو در اون نخواهید بخونید. خب مرتب این سوره رو هم داریم تکرار بکنیم، یکیش داره به من این توجه رو میده شما به راه احتیاج دارید. انسان بی راه نمیتونه باشه، یه طریقه رو در زندگی باید پیش بگیره، اما اول میآموزه از خدا راه بخواه. این یک. دوم اهدنا الصراط المستقیم، خب خدایا راه رو به من نشون بده. راه میتونه غیر مستقیم باشه، اعوجاج داشته باشه، انحراف داشته باشه، چه بسا این راه های اعوجاجی اصلا به مقصد نرسه، یا اگر به مقصد رسید کلی وقت صرف بشه تا به مقصد برسه. حالا خدایا از تو که من راه میخوام، اون راه مستقیم بدون اعوجاج که این طرف و اون طرف نرم، منحرف نشم، وقتم ضایع نشه، این راه مستقیم رو بگیرم برم جلو. اما راه مستقیم کدومه؟ خب ما الان فرق گوناگونی در دنیای اسلام داریم، نه در غیر دنیای اسلام. اولا اونهایی که قائل به دین نیستن میگن راه مستقیم راه دین نیست، بیاید راه ما راه مستقیم. اونایی که قائل به دین الهی هستن، مسیحی میگه راه مستقیم راه ماست، یهودی میگه راه مستقیم راه ماست، زرتشتی میگه راه مستقیم راه ماست، بودایی میگه راه مستقیم راه ماست، بیاید تو دنیای اسلام. مسلمان ها، سنی میگه راه مستقیم راه ماست، شیعه میگه راه مستقیم راه ماست، سنی فرق مختلف، اشعری میگه راه من، معتزلی میگه راه من، در شیعه هم اسماعیلیه میگه راه من، اسم اشعریه میگه راه من، زیدیه میگه راه من. اینجا یک بحث عقلی ما داریم راه مستقیم کدام است، یک بحث خود قرآنی. چون فعلا من بحث قرآنیشو میخوام توجه کنم، اجازه بدید بحث عقلی رو در روال بحثمون انشاءالله به او خواهیم پرداخت. ما با دلائل عقلی ثابت میکنیم که راه مستقیم راه علی و آل علی است، دلیل داریم روش. نمیخوام من با تعصب حرف بزنیم، انشاءالله در جای خودش دلائل عقلیشو عرض میکنم، ولی فعلا خود قرآن داره مشخص میکنه اهدنا الصراط المستقیم، خدایا منو در راه مستقیم قرار بده. بعد فوری توضیح میده صراط الذین انعمت علیهم. راه مستقیم کدومه؟ خدا بلا تشبیه در این سوره مبارکه اهدنا الصراط المستقیم، بشر بگید راه مستقیم رو میخوایم، از خدا باید بگیریم. خب راه مستقیم کدومه؟ صراط الذین، راه اون کسانی که انعمت علیهم، به اونها نعمت داده ای. خب نعمت چیه؟ بریم سراغ قرآن، بحث قرآنیه. شما وقتی دقت میکنی قرآن نعمتهای گوناگونی رو میشموره. عمر نعمته، آب نعمته، خاک نعمته، هوا نعمته، پدر و مادر خوب نعمتن، دوست خوب نعمته، اینا به صورتهای مختلف ما در مزامین شرعی داریم. اما نعمتی را که خداوند بالاترین نعمت دانسته و در رابطه با این نعمت منت گذاشته سر انسان‌ها، لقد من الله علی المؤمنین، قرآن دید. اون نعمتی که من باز با مثال و تشبیه ارز کنم، فرض بفرمایید که یه انسانی در حق بنده یا شما الطاف زیادی داشته، آقا این کارو برات کردم، این کارو برات کردم، این کارو برات کردم، این کارو برات کردم، اینا رو میشموره میشموره، بعد میگه همه یک طرف. اما اون کار مورد نظر، مثلا فرض بفرمایید از یک مشکل فکری، از یک موضوع ذهنی و مشکلات اندیشه‌ای منو نجات داده، میگه همه یک طرف. آیا حق هدایت به گردن شما ندارم؟ مشکل فکری تو حل نکردم؟ این بحران تصمیم گیری رو من برات، خدایی که این همه نعمت به بندگان داده، سر نعمت هدایت و راهنمایی که نبوت و ولایت هست منت گذاشته در قرآن. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث، خدا منت گذاشت بر مؤمنین که برانگیخ در میان اونها هادی، ارشاد کننده رو، راهنما رو. و لذا در روز غدیر خم هم که مسئله ولایت امیرالمؤمنین معرفی شد، من کنت مولا فهازا علی المولا، بعد آیه میاد نعمت رو مشخص میکنه که اون جلسه اشکال فخر رازی رو گفتم و جواب دادم، میخوام جمع‌بندی کنم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این نعمتی که من برای شما به حد عالی رسوندم چه نعمتی است؟ نعمت امامت، نعمت زعامت، نعمت هادی برای جامعه قرار دادن. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که نعمت دادی، یعنی راه اونهایی که ولایت براشون مشخص شد. خدایا منو تو راه مستقیم قرار بده، راه کسانی که در سایه ولایت علی ابن ابی طالب قرار دارن. باز داره خدا بیشتر مشخص میکنه، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولست زالدین، نه راه اونهایی که با اونها غضب کردی. خدا نعمت میده، نعمت رو در قرآن مشخص کرده، خدا غضب میکنه، خب غضب خدا چیه؟ دور کردن از رحمت خودش، دور کردن از عنایت خودش. یه بحث کلامی و فلسفی در اینجا اهل فن دارن که من خیلی دقیق اگه وارد بشم میترسم یک کمی کسل کننده و خسته کننده باشه، فقط با اشاره میگذرم. میگن غضب به معنای انسانی اگر بگیریم تغییر حالته. مثلا فرض کنید بنده الان یه حالت عادی دارم در جمع شما نشستم، یک صحنه ای پیش بیاد، یه دفعه رنگ چهرم عوض بشه، حالتم عوض بشه، تون صدام عوض بشه، یا شروع کنم داد زدن، نشانه اینه که من خشمگین شدم، غضبناک شدم. یا یه خبری به بنده برسه، یه موضوعی الان اینجا مطرح بشه، خیلی خوشحال بشم، شما از رنگ چهره، باز شدن قیافه، کیفیت برخورد احساس می‌فرمایید که یه حالت سروری دست داد. خب این تغییر در منه. خدا مگه تغییر میکنه که غضب خدا یا رضای خدا مطرح بشه؟ آن که نمرد است و نمیرد توی، و آن که تغییر نپذیرد توی. خدا که تغییر نمیکنه، پس منظور از غضب خدا چیه؟ که این در اون حدیث معروف ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها هم معنا میشه. اگر فاطمه سلام الله علیها به کسی غضبناک بشه، خدا به او غضبناکه. از کسی راضی بشه، خدا راضیه، که اشاره کردم اون جلسه خدا غضبناک میشه. یعنی چی؟ مگه تغییر پیدا میکنه؟ به هر حال نوعی تحول و تغییر در رابطه با غضب و رضا باید ایجاد بشه تا بگیم غضبناک شد یا راضی شد. و هر موجودی که تغییر میکنه نشون میده تحت تأثیر یک عواملی قرار میگیره. خدا که تحت تأثیر قرار نمیگیره. پس منظور از غضب خدا اینجا چیه؟ این بحث کلامیه، خیلی پردامنه است در اهل فن که روشم دامن میزنن و مانور میدن و بحث میکنن. بعضی هم اومدن یه چیزایی بافتن، خواستن از چاله در بیان، تو چاه افتادن. مشکلات کلامی مفصلی داره، ما کاری بهش نداریم، اما اجمالا این رو عرض میکنم. اون نتیجه گیری که از کلی بحث اهل فن دارن اینه، منظور از غضب خدا یعنی رحمتش را شامل حال افراد نکردن، منظور از رضایت خدا یعنی برکات و رحمت و نعمتاش را شامل حال افراد کردن. خدا به اونهایی که غضبناکه یعنی اونها را از رحمت خودش مایوس میکنه، وگرنه خدا که تغییر نمیکنه. خدا هم منشأ لطف، مرکز عنایت، میخواد عنایت کنه و حفاظت کنه، اما چون عادلم هست بی حساب کار نمیکنه. اینجا عدل ایجاب میکنه، میگه این بنده من تو راه من اومد، مستحق عنایت شد، پس رحمت از او راضیم، رحمت به او میرسه. این میشه معنی رضایت خدا. نه، این در راهی قرار گرفت که مستحق عنایت پروردگار نیست، پس رضایت پروردگار شامل حال او نیست. غضب شامل حال اوست، برکت، رحمت، عنایت به او نمیرسه. راه اونهایی که به اونها نعمت دادی، نه راه اونهایی رو که از نعمت خودت محروم کردی، غیر المغضوب، نه اونهایی که اونها غضب کردی، یعنی نه مشمول عنایت تو نیستن. چه کسانی مشمول عنایت خدا نیستن؟ اون حدیث و احادیث اینچنانی مشخص میکنه، کسانی که رضایت اولیای الهی رو جزم نکنن رحمت خدا به اونا نمیرسه. چرا؟ چون خدا میگه کانال رحمت من اولیای من هستن، میخواد رضایت من رو داشته باشید از کانال اولیای من بیاید، نیومدید برخوردار نیستید. و نه زالی و نه راه گمراهان. زال رو در لغت هم به بیراه معنی میکنن هم به گمراه. اگر بنده بیام سر خیابونه پاسداران واسم، نسبت به این حسینیه، یک وقت گمراه شدم، گیج شدم، اون بر برم، این بر برم، اینو زال میگن. یک وقت اصلا نمیدونم حسینیه کجا واقع شده، من از کجا میشم، بازم زاله. چون هایی که راه را میدانستند گمراه شدن، به اینا میگن زاله. یعنی بنده بلد بودم حسینیه رو، بارها اومدم رفتم، اما امشب گیج شدم. فرض کنید که مسیر عوض شد، یه دفعه توی کوچه توی بنبستی سر در میگم نمیدونم از کجا باید برم، نمیدونم. اینو میگن زال، گمراه. اما یه وقت از بنده اصلا حسینیه نیومدم، میگم کجاست، من نمیدونم اصلا، بلد نیستم، اینم میگن زال. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. راه اون کسانی که خدا نعمت تو به اونها دادی که مشخص میکنه اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی، راه علی و آل علیه. غیر المغضوب علیهم، نه اونایی که غضب تو یعنی مشمول عنایت تو نشدن، رحمت تو به اونها نمیرسه، از اولیای تو فاصله گرفتن، ولی ظالم یعنی چه اونهایی که اصلا نیومدن در مسیر اولیا و نه فهمیدن یه همچه اولیایی هست و نه اونهایی که فهمیدن فاصله گرفتن. این از یه آیه دیگه قرآن استفاده کنم، اینجا خیلی زیبا وجود مقدس امیرالمؤمنین تفسیر کردن. این آیه در قرآن کریمه: الم تر الّذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. الم تر الّذین بدلوا نعمت الله کفرا، آیا ندیدی اون دسته ای را، اون گروهی را که نعمت خدا را کفران برزیدن، کفران کردن؟ کفران نعمت یعنی چی؟ یعنی قدر نعمت رو ندانستن. شکر نعمت یعنی چی؟ یعنی استفاده کردن. تشکر میکنم، تقدیر میکنم، یعنی قدرشو میدونم. قدرشو میدونم یعنی چی؟ یعنی بهره به جا میبرم از اون، استفاده مناسب. الان فرض بفرمایید شما یه کتابی بنده میدید، میگم آقا متشکرم، تقدیر میکنم. تقدیر میکنم یعنی قدر این کتابو میدونم. قدر کتابو میدونم یعنی چی؟ یعنی میشه مثل آجر بذارم لای دیوار، من قدر کتابو ندونستم. میشه این کتاب بذارم روی تاخچه فقط تماشا بکنم. این که قدر کتاب دانستن، این استفاده به جا از کتاب کردن. لذا کفران نعمت یعنی استفاده نکردن از نعمت، شکر نعمت یعنی برخورداری از نعمت. این که خداوند حضرت موسی را برای بنی اسرائیل برانگیخت و باعث نجات بنی اسرائیل شد، بعد چه میفرماید؟ لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر کفران نعمت کردید عذاب من شدیده، یعنی شما مشمول رحمت خدا نیستید. رحمت که نباشد بر بی خود محرومیت از رحمت خدا میشه عذاب. لئن شکرتم لازیدن نکن، اما اگه شکر گزار شدید هی اضافه میشه. حالا در اون آیه مبارکه الم تر الّذین بدلوا نعمت الله کفرا، ندیدید اون مردمی را که نعمت خدا رو کفران کردن؟ و احلوا قومهم دار البوار، و مردمشون را، جامعهشون را کشیدن به سوی نابودی و بدبختی. در تفسیر نور الثقلین در کتاب شریف کافی زیر این آیه حدیث از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که این نعمت والله ما خانواده بودیم، و این الم تر الّذین بدلوا نعمت الله کفرا، اون مردم مسلمانی هستن که قدر ما رو ندانستن. نتیجه چی شد؟ احلوا قومهم دار البوار، مردمشون رو به سوی بدبختی کشوندن. یعنی مسلمانایی که قدر نعمت ولایت رو ندانستن، در اثر سرپیچی از ولایت علی و آل علی کشیده شدن در اون مسیر تباهی ها که مثلا جامعه زمان منصور دوانقی جامعه اسلامی است، جامعه بنی امیه جامعه اسلامی است، تو راه نیست. این زالده دیگه. اما این زالده به چه معنا؟ به معنایی که میداند حق با علی و آل علیه، اما در این حال دوچار یک سرگردانی هایی شده. اینجا دو تیکه از ابی عبدالله حسین علیه السلام استفاده بکنن، یکی در روز عاشورا خطاب به مردم، یکی در روز عاشورا وقتی که شم رو سینش نشست خطاب به شم رو. راجع به همین زال میتونم از او استفاده کنم، خیلی جالب. اونجایی که وجود مقدس ابی عبدالله در مقابل مردم ایستادن، فرمودن که مردم حرام رو حلال کردن، حلال رو حرام کردن. شما ندیدید که آی پیر مردایی که در سپاه کوفه هستید، برید از پیر مردا بپرسید، ندیدید پیغمبر راجع به من چی گفتن؟ بوسه بر من میزدن، حسین منی و انا من حسین میگفتن، الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه میفرمودن. اینا رو نشنیدید؟ آیا این امامه که تو سر من امامه پیغمبر نیست؟ این عبا و ردایی که من دارم عبا و ردای پیغمبر نیست؟ این کفش پیغمبر نیست که من پوشیدم؟ این ذوالفقار، همه اینا رو بیان، با چی برای چی با من میجنگید؟ مگر یعنی نمیشناسید من؟ چی جواب دادم؟ نگفتن نمیشناسید، نگفتن پیغمبر تو رو اینجوری نستوده، گفتن که یزید وعده ملک و حکومت به ما داده، لذا سنگ به ابی عبدالله زدن. این زالن دیگه، به این معنی زالن، یعنی الان ملک، حکومت، دنیا، مقام، شرایط باعث شده کفران نعمت کنه. یه عده یا مثلا اصلا نمیدونن، ولی اون هم مستاق زال میشه. مورد دوم در مقاتل داره، وقتی علی عبدالله تو گودال قتل با افتادن، شم اومدن رو سینه یا حضرت چشم باز کردن، فرمودن که میشناسی کی هستن؟ میدونی چه جایی ما گذاشتی؟ گفت میشناسن، پدرت علی مرتضاست، جدت رسول خداست، مادرت فاطمه زهرا، میشناسن. پس چرا با من میشناسی این گونه برخورد میکنی؟ گفت بغضن لعبیک، به خاطر بغضی که با بابات دارم، یعنی میدونم بابات کی، خودت کی هستی، اما من بغض دارم. چرا بغض داری؟ خب بغض بر اساس چی؟ یک وقت بغض، آقا در حال همین جنبندی این سوره، انشاءالله امشب عرض میکنم که در این سوره دستور به بغض داده شده، ولی بغض به چی؟ یه وقت شما بغض به باطل دارید، این ستوده است، اما بغض به حق دارید، این که ناپسنده. چرا انسان بغض به حق پیدا کنه؟ یا حق را نمیشناسد، به این مردم حق را ناحق جلوه دادن و او چون تصور میکنه ناحق، بغض میبرزه و اگر متوجه هم بشه هی رو دستش میزنه، عجب اشتباهی کرده. این ممکنه در پیشگاه خدا معذور باشه، چون میگه نمیدونستم. مثلا در مردم شام واقعا برای قربتن الالله بر علیه آل علی اقدام میکردن، ولی وقتی که اسرا رو آوردن در شام و اون خطبه ها رو امام سجاد خوند و حضرت زینب و یه عده متوجه شدن، گفتن نخه ما دیگه این کار نمی کنیم. اونا رو کار جوری بار آورده بودن، وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین به مردم شام رسید که امیرالمؤمنین در محراب عبادت مجروح شد، گفتن مگه علی نماز میخوند؟ علی مسجد چه کار داشت که بره؟ خب یعنی اینجوری تو ذهنش کرده، به منده خدا اصلا نمیدونه. اگر بغض علی داره، به جهت این که علی رو کسیست که نماز نمیخوانه، لذا داره که عمر بن عبدالعزیز بعد از 60 سال که معاویه سنپاشی کرده بود تا زمان عمر بن عبدالعزیز، خواست سب و لعن علی رو برداره، دید جبر شام اجازه نمیده، آمادگی وجود نداره، زمین سازی کرد. دقت بکنید عجیبه، رفت بالای منبر، با یک یهودی قبلا توالی کرده بود، یهودی در رو باز کرد اومد تو مسجد، مردم گفتن ای یهودی رو تو مسجد راه نمیدن. گفت من یه سوالی دارم با خلیفه. گفت خیلی خوب بفرمایید. گفت چیه؟ گفت اومدم خواستگاری کنم از دختر خلیفه. همه یک صدا گفتن که در شریعت ما، در دین ما، دختر یک مسلمان رو به غیر مسلمان نمیتونن بدن ازدواج کنه، تا چه برسه دختر خلیفه. اون یهودی گفت پس چرا پیغمبر شما دخترش رو به علی داد؟ یعنی جوری تبلیغات کرده بودن که علی و مسلمان قبول نداشتن. او اینجوری وارد شد. عمر بن عبدالعزیز بالای منبر سرش انداخت پایین، بعد رو کرد به مردم گفت راست میگه، اگر مسلمان نبود علی، چرا پیغمبر دخترشو به علی داد؟ اگر مسلمان بود، سب لعن مسلمان که درست نیست. از اینجا زمین سازی کرد، سب لعن رو برداره. خب یک وقت نمیشناسد بغض میبرزد، یک وقت میشناسد بغض میبرزد. وقتی میشناسه بغض میبرزه، باید دید عوامل بغض چیه. لذا وقتی که ابی عبدالله در زیر چکمه یزید شمر به شمر میگه نمیشناسی منی، میدونی کی هستم؟ میگه چرا میشناسمه، اما بغضم در بیگ. این بغض برای چی؟ باید که میدونم پدرت کیه، من دنیا میخوام، مقام میخوام. و اینم پس میشه زال، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نه اونهایی که بیراهند اصلا، نفهمیده راه چیه، توی وادی دیگه است، نه اونایی که میدونن راه کدومه، اما دوچار یک تحیراتی شدن، از راه به در شدن. خدایا من اون راه رو نمیخوام. اونم با قرینه مشخصه، اولی صراط الذین انعمت علیهم، نعمت میشه ولایت، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی اونایی که از ولایت جدا شدن. خب پس این میشه سوره مبارکه. هم در روایات ما اشاره شده، شاید همه توجه به این بحثم داریم، که گفتن اگر کسی سه بار سوره حمد را بخواند، انگار یک ختم قرآن کرده. رازش چیه؟ این یک بیان. بیان دیگر اینه که میگن تمام مضامین قرآن به صورت کلی در سوره حمد در واقع وجود داره، چون تمام معارف دین، تمام مضامین قرآن کریم پیرامون سه مطلب دور میزنه. نکته ظریفی است که سوره هم هر سه مطلب رو داره اشاره میکنه، یه نکته ای رو داره بهش اضافه میکنه که خیلی جالبه. این تقاضا دارم دقت بفرمایید. تمام بحث قرآنی، شما به عنوان یک قرآن شناس قوی 50 سال خدا توفیق به شما بده با نشاط روحی و سلامتی کامل انشاءالله تفسیر مطالعه کنید، کتابای تفسیری رو بررسی کنید، از نظر اسلام شناسی به قرآن مراجعه بفرمایید، قرآن پیرامون این سه مطلب صحبت میکنه، نه قرآن، تمام احادیث معصومین علیهم السلام پیرامون این سه مطلب بحث میکنه، تمام بحثایی که علمای اسلامی از زمان پیغمبر اسلام شروع کردن تا به امروز کتاب نوشتن، بحث کردن، از امام پرسیدن، توضیح دادن، یکی از این سه مطلب یا مسائل اعتقادی است، یا مسائل عملی است، یا مسائل اخلاقی. ممکنه شما الان بفرمایید که حوزه‌های علمیه عربی میخونن، عربی صرف داره، نحو داره، فصاحت داره، بلاغت داره، معانی بیان داره، بعد مثلا اصول فقه میخونن، درایه میخونن، رجال میخونن، منطق میخونن، فلسفه میخونن، فقه میخونن، بله، همه اینها ابزاری است برای یکی از این سه مطلب. مثلا دانشجو دانشکده پزشکی زبان انگلیسی میخونه، اما زبان انگلیسی ابزار برای دانشجوی پزشکی یا هدفه؟ ابزار دیگه. دانشجوی پزشکی زبان انگلیسی رو میخونه، کتب طبی که به زبان انگلیسی است بتونه مطالعه کنه. چرا طلبه عربی میخونه؟ برای قرآن عربی است، روایات معصومین عربی است، بتونه متوجه بشه. واکذا یکی از این سه مطالبه، یا از نظر اعتقادی ما به چی باید معتقد باشیم، میزان اعتقاد و تفکر و اندیشه ما نسبت به امور به چه صورت باید باشه، یک سلسله مباحث قرآنی راجع به اعتقادات، دوم مسائل عملی. خب بنده فرض کنید در مقام عقیده خدا هست و یکی شکی ندارم، الحمدلله، خدا عادل است، ظالم نیست، الحمدلله معتقدیم، قیامت هست، مو از ماستم میکشن، باور کردیم، الحمدلله، شکی هم در اون نداریم، پیغمبر و امام خدا فرستاده راهنمایان الهی هستند که ما رو در اون مسیری که مورد رضای خداست حرکت بدن، اینم باور داریم، الحمدلله، اما این اعتقاده، این اندیشه منه. ممکنه 2 روز، 3 روز، 10 روز، 5 سال، 20 سال بشینم فکر کنم، کتاب بخونم، مطالعه کنم تا این شناخت خودم رو قوی کنم. این میشه بحث شناختی، بحث نظری، بحث اعتقادی، بحث باوری. اما نماز بخوانم، روزه بگیرم، مستطیع شدم حج بروم، اگر خمس بدهکار شدم خمس مالم رو جدا کنم بدم، اینا جنبه های عملی است. ممکنه یک انسان اتفاقا در بحث اعتقاد مثلا حساسیت نشون بده، در بحث عمل سستی بکنه، که البته این بحث رو دارن که اگر انسانی از نظر اعتقاد واقعا قوی شد، اون عقیده در عمل اثر میگذاره، عمل زائده عقیده است. یک قسمت پس میشه عمل، قسمت بعدی میشه اخلاقیات. مثلا بنده فرض کنید معتقد به خدا هستم، قیامت رو باور دارم، یک، نمازم میخونم، روزم میگیرم، دو، اما عصبانیم، تندخویم، حسودم. یه انسانی به من میگه آقا چرا حسادت میکنی، چرا عصبانی هستی، یا این که نه، من نماز میخونم، روزه میگیرم، خوشخلقم، حسادت هم نمیورزم. این مسائل خلقیاته. اسلام، قرآن، روایات یک سلسله بحث راجع به مسائل اعتقادی مطرح میکنه، یک سلسله بحث راجع به مسائل احکامی و عملی مطرح میکنه، یک سلسله مباحث رو راجع به مسائل اخلاقی مطرح میکنه. حالا بیایم سوره هم، هر ستا در سوره هم به صورت کلی گفته شده، الحمدلله رب العالمین، صحبت خدا و هم برای خدا، خدایی که مالک یوم الدینه، ارحم الراحمینه، هم صفات خدا رو داره مطرح میکنه، هم قیامت رو مطرح میکند و صاحب اختیاری خدا رو راجب قیامت. لذا مسائل اعتقادی توحید تو سوره حمد است، معاد تو سوره حمد است، صفات خدا هم تو سوره حمد است، بعد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راهی را که تو قرار میدهی، راه اونایی که نعمت بهشون دادی. راه چیه؟ باید راهنما راه رو مشخص کنه. راهنما کیه؟ اونایی که نعمت دادی، پیغمبر و امام. بحث نبوت و امامت رو هم در سوره هم مطرح کرده. این بحث اعتقادی. دوم بحث عملی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسئله عبودیت. عبودیت جنبه بندگی، سرسپردن، اطاعت، فرمانبرداری است. عبد در مقابل مولا تسلیم است. مولا هر چی بگه بگه چشم، ایاک نعبد و خدایا بندگی تو را میکنم و مطیعم در مقابل تو از نظر اجرای بندگی. تمام جنبه های عبودیت رو به صورت کلی تحت عنوان نعبد و در سوره حمد اشاره میکنه. جنبه های اخلاقی اشاره میکنه، بعد در قرآن باز میشه مطالب. این سه عنوان کلی مسائل اعتقادی رو با توجه به خدا و قیامت و راهنما و راه، مسئله اعتقادی، مسئله ایاک نعبد و جنبه های عبودیت، مسئله اخلاقی رو یکی ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسئله کمک جستن از پروردگار که این برمیگرده به جنبه خوی و منش انسانی که اون حالت عالی اخلاقی است. چون توحید یک بحث اخلاقی داره، یک بحث اعتقادی داره. در بحث اعتقادی مثلا میان علمای عقاید توحید رو چهار پله میکنن: توحید نظری، توحید عملی، توحید نظری به سه پله، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، که سه تا توحید عملی هم چهار میشه. علمای اخلاق هم توحید رو به چهار مرحله کردن: توحید قشره، قشر قشر، توحید قشره، توحید لب، توحید لب به لب. این ایاک نستعین اوج مباحث اخلاقی راجع به توحیده که همه چی توش هست. خیلی زیباست. من فقط اشاره کنم در توحید اعتقادی، توحید ذاتی، ذات خدا یکیست، کل اشهد الله اله، ذات خدا یکیست. دوم توحید صفاتی، صفات خدا با ذات خدا جدایی نداره، از جای کس مگر، یه بحث تخصصی است. توحید افعالی، خداوند در افعال، در فاعلیت کمک و شریک نمیخواد، خودش فاعل، منشأ افعالم خودشه. توحید عملی یا عبادی، ما برای خدا عبادت کنیم. این در عقاید مطرحه، اما در اخلاق چی میگن؟ توحید قشر قشر. توحید قشر قشر چیه؟ من بگم که زبانم اشهد الله اله الا الله، یعنی همه مسلمانای کره زمین از نظر زبانی توحید رو دارن. این چه توحید قشر قشر؟ خیلی سطحیه، قشریه. توحید قشره زبانن که میگن اشهد الله اله الا الله، استدلال هم روش داشته باشن، یعنی عقلا هم بگن، فقط لسانا نگم. عقل من، تفکر من دلیل ارائه میده، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل خدا یکیست. این باز توحید قشریه. توحید لب چیه؟ زمینی که زبانن میگه خدا یکیست، عقلا ثابت میکنه خدا یکیست، منشأ و مبدا را هم خدا بدانه، میگه همه کار خداست. منشأ و مبدا ذات اقدس الهه، که یک جلسه اشاره کردم به اون حدیث توحیدی امام صادق علیه السلام. اما توحید، این چه توحید لب؟ توحید لب به لب چیه؟ اون دیگه خیلی عجیبه. اصلا غیر از خدا در زندگی مطرح نباشه. خوردن برای خدا، خوابیدن برای خدا، ازدواج برای خدا، بچه دار شدن برای خدا، انتخاب شغل برای خدا، مشی زندگی برای خدا، اون چه در زندگی براش من، ایاک نعبدو جنبه عبودیت رو میرسونه، ایاک نستعین فقط به تو تکیه میکنم، یعنی مشی زندگی جز خدا هیچی نباشه، که اوج مسائل اخلاقی در همین تیکه نهفته شده. یا اون جنبه های رحمت پروردگار رو که مطرح میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم که بحثش رو مطرح کردم، الرحمن الرحیم بحثش مطرح شد. یعنی وقتی ما مسئله قرب به خدا رو مطرح میکنیم که قرب صفاتی است، و سخن از رحمت مطرح میکنیم، رحمت یه بحث چیه؟ بحث اخلاقی است، بحث فقهی از نظر حکمی نیست. من یه نمونه اینجا عرض بکنم. مثلا فرض کنید بنده الان از نظر اعتقادی خدا قیامت شیعه اسماعیلی عشری معتقدم، اعتقادم درست انشاءالله. از نظر عملی بنده وجوهاتم رو دادم، نمازم خوندم، روزم هم گرفتم، دینی هم ندارم. این از نظر حکمی من به وظیفه شرعی عمل کردم یا نه؟ بله. اما از نظر اخلاقی الان همسایه‌ای دارم شدیداً نیازمند، بیمارستان، دارو، دکتر، دختر، خانواده آبرومندیست، دختر رو میخواد شوهر بده، جهاز میخواد و و من میتوانم از امکانات زندگی بزنم به او کمک کنم. از نظر فقهی، یعنی اون بعد عملی، بعد فرعی، آقا من خمسمو دادم، زکاتم رو دادم، من که دین ندارم، شاید توجیه شرعی فقهی داشته باشد که من وظیفه شرعی رو انجام دادم، اما از نظر تعالی اخلاقی میتونم بگم وظیفه ندارم. مرحوم سید بحرالعلوم، شب جمعه است، یادیم از امام عصر علیه السلام شده باشه، سید بحرالعلوم از مراجع بزرگ شیعه است که توفیق عجیبی نسبت به ملاقات امام عصر علیه السلام داشت. در حالاتش نقل کردم که مسلم خدمت حضرت رسیده. یک قضیه از سید بحرالعلوم دو تا از شاگردای خاص الخاصش نقل میکنن، دیگه شاگردای خصوصی سید، میگن یه صبحی رفتیم خدمت سید در نجف اشرف، دیدیم سید خیلی آشفته است و نگران، اونجوری هم که ما انتظار داشتیم ما رو تحویل نگرفت. ما شاگردای خصوصی آقا بودیم. یکی از اینا به زبان اومد که آقا چی شده؟ فرمودن که میدونید دیشب تو همسایگی شما چه اتفاق افتاد؟ دیدم چی شده؟ همسایگی من چی بوده؟ فرمود دیشب من خوابیده بودم، خواب دیدم آقا امام عصر علیه السلام. فرمودن سید خوابیدی؟ میدونید در فلان محله چه خبره؟ از خواب پریدم. خدایا این خواب شیطانی است، رحمانی است؟ اگر شیطانی باشد خب حالا تا اونجا رفتن یه سر زدن که ضرر خیلی نداره، اما اگر رحمانی باشه من نرم کوتاهی کردم، نصف شب پا شدم، لباس پوشیدم، رفتم و محله، اون نشانی رو که در خواب به من گفته بودن در زدم. تا در زدم یه خانمی در رو باز کرد، فهمیدم خواب درسته، چون این وقت شب که فوری آماده نیستن در رو باز کنن، فهمیدم اینجا خبری. یه خانمی در رو باز کرد، تا چشمش به من افتاد شروع کرد گریه کردن. پرسیدم مادر چه خبری، چی شده؟ گفت چند بچه یتیم دارم سیدم، خیلی هم آبرومندم، دو سه روزه که ما به زحمت زندگی میکنیم، دیشب شما هیچی نداشتیم، بچه ها ظهرم چیزی نخورده بودن، دیگه تحمل نداشتم، من آبرومندم، نمیتونستم چیزی بگم، دیگه را آب روی اجاق گذاشتم، هی به بچه ها وعده دادم شما استراحت کنید، غذا آماده بشه، اینجوری سر بچه ها رو گرم کردم که بخوابن تا فردا صبح ببینم چه میشه. نیمه های شب بچه ها از گرسنگی از خواب بیدار شد، گریه میکنن، غذا میخوان، منم دیدم هیچ پناهی ندارم، متوسل به امام عصر علیه السلام شده که آقا من چه بکنم که شما در زدید. سید میگه من غذا بردم برای شما اسم شب و فلان هرگا. این دو تا شاگرد برگشتن گفتن حضرت آیت الله به خدا قسم ما خبر نداشتیم که این همسایگی ما اینجوریه. خودشون می نویسن سید برآشفت و فرمود اگر خبر داشتید و نمی رفتید که اصلا مسلمان نبودید. من شما مسلمان نمی دونستم، مگه میشه مسلمان بفهمه که یه همچون نیازمندی هایی هست و بتونه من سمع رجلن ینادی علی المسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. میخوام بگم چرا نباید بدانید؟ این میشه بحثای اخلاقی. وقتی بسم الله الرحمن الرحیم مطرح میشه، ارحم الراحمین رو ما مطرح میکنیم، برای خدا رحمت رو، یه بعد رحمتی برای انسان، بعد اخلاقی مطرح میشه. یعنی از دید اخلاقی یک انسان میگه باید رشد پیدا کنم، من در حد فقط اون جنبه های احکامی نمیمونم، یه مقدار میرم جلوتر. لذا دیدید که چقدر دستورات زیبای اخلاقی برای عبادت به ما دادن، اخلاقی برای عبادت. یعنی چی؟ مثلا میگن آقا نماز صبح دو رکعته، مستحب نافله هم بخون، مستحب تعقیبات هم. نماز ظهر چهار رکعته، مستحب نافله ظهر هم بخونید. یا مثلا روزه 30 روز 29 روزه، مستحب پیشواز برید، مستحب بدرقش هم برید. یعنی چی؟ یعنی خدایا ما داریم اضافه تر مایه میگذاریم اون بعد اخلاقی رو. این بعد خوش چشم گفتی دو رکعت نماز بخون، من خوندم، این بعد ایاک نعبدو هست. اما اون بعدی که اضافه تر انجام میدم، خمس میخوای بدی، بعد عبادیشه، رحمت داشته باش، بعد اخلاقیشه، اون جنبه. اینا هر سه در یک سوره کوتاه هم اومده. اما یه نکته ای که عرض کردم تکرار شده چیه؟ خیلی جالبه، اینو تقاضا دارم دقت بفرمایید. تمام قرآن، تمام روایات معصومین علیهم السلام، این ساعت عرض کردم تجاوز نمی‌کنه. در سوره مبارکه حمدم فاتحه الکتاب که در نماز حتما باید این رو تکرار کنیم و بخوانیم، لا صلاة الا بفاتحه الکتاب، یک رازش اینه که یک مجملی منشور اسلام رو داریم تو نمازمون بیان می‌کنیم. اسلام ایناست. خب اینا رو گفته با این قرائن، اما یه نکته ای در آخرش داره، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. از این یه برداشتی میشه کرد خیلی جالب. اون چیه؟ تبری. یعنی چی؟ تقاضا دارم دقت بکنید، به نظر خود بنده نکته بسیار ظریفه. بحث فروع دین رو از قدیم الایام که میشمردن، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، هشتا، ولی اصرار داشتن علما در طول تاریخ بگن تولی و تبری، این رو هم باید جزءش بیارید، ده تا. برخی از علما تبری و تولی رو در بحث عقاید آوردن، ذکر کردن. یعنی تولی و تبری در فرهنگ شیعی قطعا جزء دین است، جای بحثی نیست. فقط اختلاف که بین علما، اسلام شناسان و صاحب نظران وجود داره در اینه که آیا تولی و تبری جزء عقاید است یا جزء احکام. برخی گفتن جزء عقاید، برخی گفتن نه جزء احکامه، چون جنبه عملی خارجی هم دارد. برخی گفتن هر دو جنبه رو داره، یه جنبه اعتقادی داره تولی، یه جنبه عملی داره. تولی دوستی با دوستان خدا، تبری دشمنی با دشمنان خدا. خب در این سوره مبارکه هم که به صورت فشرده همه مطالب رو گفته، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نکته تبری رو جداگانه ذکر کرده، یعنی تذکر اضافی داده. اگر این جزء احکام است در ایاک نعبد و نافته شده، اگر جزء عقاید است در اون مزامین کلی عقیدتی نافته شده، میگن ذکر خاص بعد از عام دلیل بر تأکید و توجه بسیاره. در علم تفسیر بحث میکنن، در ادبیات همین اشاره شده، میگن اگر یه مطلب عامی رو شما بیان فرمودید، بعد از اون مطلب عام یه مطلب خاصی رو تذکر دادید که این مطلب خاص در اون مطلب عام نهفته شده بود، اما بیان شما یه تذکر جداگانه است، این دلیل بر چیه؟ بر تایید اون مطلب. به عنوان مثال اگر در این جمع بگوییم همه آقایان در این جلسه شرکت داشته باشند، آقای فلانی شما داشته باشید، خب همه ی آقایون گفتید، مگه آقای فلانی جزشون نیست؟ همه را که در بر گرفت. اینو میگن ذکر خاص بعد از عام. این خاص رو بعد از اون بیان عام داریم توجه بیشتر بهش میکنیم. تبری غیر المغضوب علیهم، اونایی که غضب کردی نبا، من اونا رو نمیخوام، از اونا میخوام فاصله بگیرم، میخوام جدا بشم، من حاضر نیستم با اینها همراهی داشته باشم، خدای من از اونا جدا کن. این حساسیت تو سوره هم اومده. خب اگر جزء عقاید باشه آن گفته شد، اگه جزء احکام باشه آن گفته شد، اگه جزء اخلاق هم که هیچکی نگفته، این جزء اخلاق نیست، یا جزء عقاید یا جزء احکام فرعیات عملیه، هر کدوم باشه گفته شده. چرا؟ میخواد حساسیت نشون بده دین بی تبری دین نیست. تبری این براءت جستن از دشمنان ولایت، تبری داشتن، و لذا تولی رو حتی گفتن کفایت نمی کنه. یه تایید دیگه قرآنی بیارم. در قرآن کریم داریم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القربا. مودت و محبت فرقش چیه؟ محبت دوستی کردن، علاقه و محبت نشون دادنه. مودت چیه؟ میگن وقتی در لغت شما مراجعه میکنید، مودت یک پله بالاتر از محبته. دوستی با دوستان، دوستی با دوستان دوستان، دشمنی با دشمنان دوستان، با دشمنان دوستان. یعنی هستالی که دوست بنده هستید، آقا دوست شما، بنده آقا رو دوست داشته باشم، شما رو دوست دارم، دوست شما رو دوست بدارم، آقازاده شما رو شما دوست دارید، من دوست داشته باشم، چون شما رو دوست دارم، شما باید دوست داشته باشم. کسی دشمن شماست، من باروچی باشم، دشمنی داشته باشم، دشمنی با دشمن شما. اگر او دشمن شماست، منم با او دشمنی داشته باشم. این میشه مودت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، نگفتن محبت فی القربا، مودت. یعنی برخی محبت دارن، اکثر علمای اهل سنت منهای نواصب خوارج که اینهای عده قلیلی هست، منهای نواصب و خوارج اکثر علمای اهل سنت کتاب در محبت اهل بیت نوشتن، اظهار محبت اهل بیت کردن، واقعا نظر میکنن. اگر شما یه وقت گزارتون افتاد رأس الحسین در قاهره، اونایی که رفتن اگر در مجلسش دارن بپرسید، توضیح میدن، یا اونایی که دیدن بپرسید آقا رأس الحسین منصوب به یک سر، شاید سر مطهر ابی عبدالله رو در مصر دفن کرده باشن، یه احتمال میدن. ذریح ساختن، اهل سنت از مصر جمع میشن کنار ذریح، نوحه گریه بنده خودم روزه حضرت قاسم علیه السلام رو که امام جمعه قاهره در کنار رأس الحسین به عربی میخوند و رادیو پخش میکرد شنیدم. درست شما در مرحله اول اگر ندانید گوینده کیه گوش بکنید خیال میکنید که یک منبری شیعه دلسوخته در روزه حضرت قاسم میکنه، بعد آخری بیان کرد که امام جمعه قاهره است در روزه حضرت قاسم میکنه. نه، اینا این مسئله مودت رو بیان میکنن، مسئله ببخشید محبت رو تبروی مسئله. و لذا در دین هم روی این نکته حساسیت نشون داده شده، سوره حمد هم داره تأکید میکنه. ببینید، محبت اگر آمد تبری نیامد، بیزاری نیامد، این محبت حالت سازشکارانه پیدا میکنه، بالاخره با همه چیز جور در میاد. یکی از بزرگواران از علما که الان هم در تهران دشت دارن میفرمودن یک سالی دهه محرم من پاکستان بودم، دیدم که این خیمه های عزاداری ابی عبدالله که برپا شده، مجالس روزخانی ابی عبدالله مفصله، اما برخی این جلسات رو من از جلوش که رد می شدم قیافه ها نشون می داد اینا شیعه نیستن، اهل سنت بودن، چون سیبیلار از ده می زنن، محاسن بلند می گذارن، مخصوصا توی برخی کشورهای هند و پاکستان قیافه کاملا محسوسه. گفت من خیلی خیلی نگاه کردم، میزبان ما گفت چیه، تعجب کردید؟ گفتم اینا اهل سنت بنده. گفت بله. گفتم آخه این خیمه عزاداری امام حسین؟ گفت بله. گفت والا هر سال دهه محرم که میشه وقتی جلسات عزاداری امام حسین برپا میشه به خصوص جوانها، اینها تحمل نمیکنن، میان تو جلسات مینشینن، و زمینی که در جلسات محبت اهل بیت مطرح میشه، فضائل اهل بیت گفته میشه، جنایات ظالمین و اونهایی که در مقابل اهل بیت هم بودن گفته میشه. حالا متوجه میشن عجب طرفهای مقابلش ها چه آدمایی بودن، چه کارایی کردن. معمولا بعد از دهه محرم یه تعداد شیعه میشدن. علمای اهل سنت هر چه خواستن جوونا رو از ورود توی جلسات منع کنن دیدن نمیشه. آخری اومدن خودشون جلسات عزاداری دایر کردن، جوونا رو توی جلسات جمع میکنن، از فضائل هر چی بگید میخوان میگن، از مناقب میگن، اما از جنایات نقطه مقابل چی نمیگن. هرچی امام حسین خیلی آدم خوبی بود، انقدر نماز میخوند، انقدر سجده میکرد. آقا امام سجاد بله، اما امام سجاد مقابلش کی بود؟ امام حسین مقابلش کی بود؟ یزید چجور؟ نه، اونا رو یه چیزی خواهش بکنم نگیم. خب اگه چیزی نگیم که لذا امام صادق علیه السلام فرمودن خدا لعنت کند بنی امیه را که توحید رو مطرح کردن ولی شرک رو مطرح نکردن. چقدر نکته ظریفه. امام کلام امام، امام الکلام، خدا لعنت کند بنی امیه را توحید رو مطرح می کردن شرک رو مطرح نمی کردن. این اون طرف قضیه. لذا در سوره حمد می بینیم بعد از بیان این مطالب اون تذکر تبرائی رو با صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نه، من اینو میخوام اجتناب کنم، نزدیک نمیشم، نمیتونم، که ما با قرائن روایتی هم هیچ شکی نداریم غیر المغضوب مغضوبین حضرت زهرا سلام الله علیها است. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یغضب رضا. اونهایی که فاطمه بر او غضب میکنن، غضب فاطمه غضب خداست، مغضوب فاطمه مغضوب خداست. خدا ما با مغضوبین فاطمه اون راهو نمیکنیم، نمیتونیم، لذا فاصله میگیریم، اجتناب میکنیم. اهدنا الصراط المستقیم، راه مستقیم رو میخوان، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب ما بی انصافی است که بحث ها رو بدون توجه به مصائب اهل بیت علیهم السلام که اونها عامل تبلیغ واقعی و بقای اسلام هستند به پایان ببریم. صحبت از وجود مقدس ابی عبدالله شد و شم روی سینه امام حسین نشستن. من یک اشاره عرض ادبی هم به صحبت مقدس ابی عبدالله بکنیم که امیدوارم به برکت ابی عبدالله خدا توفیق زیارت حضرت رو در همین سال به همه ما عنایت بکنه، که به خودشون قسم من مایوس نیستم، چون عنایت اونها بالاتر از یه الفاظ. به یکی نظر مثل وجود کیمیا میکنم، به یکی اشاره همه امور رو زیر رو میکنم. یه حضرت وقتی که گولاد قتلگاه افتادن، داره که یک لحظه احساس کردن سنگینی روی سینه مبارکشون احساس میشه، چشم رو باز کردن، شم میگن خیلی هیکلمند بوده، جستش خیلی سنگین بوده، تمام بدن هم پر از زره و ابزارالات جنگی که بر سنگینی بدن افزوده، سینه مبارک آقا هم پر از تیر بوده، چون از هر طرف تیر به بدن آقا اصابت کرده بود. این بدن به این سنگینی وقتی رو سینه پر از تیر بخواد قرار بگیره، تجسم کنید که چه حالتی پیدا میکنید. حضرت چشم باز کردن، فرمودن که هستی که بر جایگاه بلندی بالا رفته ای، میدانی کجا نشسته ای؟ اون مطالب رو شم گفت که کاری ندارم بخواستن. بعد حضرت خواستن به حالت سجده قرار بگیرن، شاید یک رازش هم این بوده که شم وقتی خنجر به گلوی آقا گذاشت، خنجر نمی برید، جای بوسه پیغمبر بود. امام خودش میخواست کار رو زودتر راحت بکنه، فرمود میخوام به سجده برم که از پشت سر سر حضرت رو. اما اون موقعی که حضرت به سجده رفت، میگن یه وقت دیدم مثل این که صحرای کربلا تاریک شد، در این تاریکی یک جرقه هایی به نظر آمد، یک جرقه خنجر شمر بود که از غلاف در آمد، جرقه دیگر اونهایی که اهل معنا بودن و در خیام ابی عبدالله متوجه بودن و نقل کردن، میگن دیدیم شعله نور از آسمان به زمین آمد، یک ندا برخواست که شاید ندای الهی از عالم برتر، ملائک منظیر بغل رسول خدا رو بگیرید. ندای دیگری برخواست، فرشتگان منظیر بغل علی مرتضی رو بگیرید. ندای دیگری برخواست، ملائک منظیر بغل فاطمه زهرا رو بگیرید. در این بین زینب و کبرا سلام الله علیها میگوید چون امام فرموده بود تو خیمه بنشینید، پرده خیمه رو بندازید و بیرون نیاد، توی خیمه هم پرده انداخته، ولی زینب کبرا میگه به امام سجاد عرض کردم آقا زمین میلرزه، گویا تاریک شده. امام اشاره ای کردم پرده رو کنار زدم. زینب کبرا میگه وقتی پرده رو کنار زدم، دیدم زلجنای بی صاحب در بیرون خیمه سر به زمین میکوبه. رو تل زینبیه قرار گرفتم، دیدم شمر بر سینه حسین نشسته. لحظاتی بعد یک نور دیگر جلوه کرد و اون سر بریده ابی عبدالله که بالای نیزه قرار گرفت، صلی الله علیه که یا ابا عبدالله ما الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليكم ورحمه الله.